بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولو أخذ العرش من غيرهما قيل والقائل العلامة جاز. بحث ما در عیب بود، اگر درهم و با دینار معامله شد و عیبی پیدا شد، اون عیب هم عیبی است از جنس همون درهم و دینار. یعنی مثلا سکه رایج نبود، نه اینکه نسبت به اون عیب اینگونه بود که از غیر جنس بود، مثلا مس بود، نه از خود جنس بود عیب. عرض کردیم اینجا چون با مخالف با همجنس معامله نشده، با مخالف معامله شده، اینجا میتونه عرش بگیره، اما عرش و فل مجلس باید بگیره. اگر بعد تفرق المجلس عرش گرفت، این عرش رو نمیتونه بگیره، یا باید راضی بشه به معامله به این نحو یا فسخ کنه. اون اختیاری که عرض شدیم در خیار عیب سه نوع است، تخییر ثلاثیه، اگر بعد تفرق المجلس بخواهد عیب عرش بگیرد نمیتواند، فقط میتونه فسخ و میتواند راضی بشود به همین نحوی که معامله شد. خب مرحوم علامه یک قولی داشت، ایشون میفرمود نمیتونه بعد از تفرقم عرش بگیره، اما از غیر نقدین، مثلا حبوبات بگیره، گندم بگیره، سایر وسایل بگیره، دیگه درهم و دینار نگیره تا بیع صرف بشود و شرطش تقابض فی المجلس بشه. مثلا 10 درهم رو با 1 دینار معامله کرده، درهم ها بعضش مخشوشه، بعضش سکه رایج نیست، ایشون می فرماید میتونه عوض اون معیوب ها مثلا بعد از تفرق از مجلس برنج بگیره. انگار دوتا معامله شده، یه معامله 8 درهم مقابل اون 8/10 یک دینار، چون 8 درهمش سالم بوده، اون 2/10 یک دینار هم مقابلش برنج داده شده. پس دوتا معامله است، یه معامله صرفه، یه معامله غیر صرفه، بیع است معمولی متعارف، در بیعهای متعارف که تقابض فی المجلس شرط نیست. مرحوم علامه حلی به این نحو فتوا داده، پس یجوز و عرش از غیر نقدین ولو از مجلس عقد هم متفرق شدن، چون دیگه صرف بیع صرف نیست، دو تا بیع هست. شهید ثانی می فرماید این حرف شما درست نیست، چون عرش اونی که به ذمه طرف واجب میشه نقدینه، یعنی از طلا و نقره واجب میشه، عوض این طلا و نقره برنج داد، عوض این نقد رایج شهر برنج داد، پس اونی که حقیقتاً به ذمه طرف اومده به عنوان عرش باید میداد بیع صرف بود و همه خاطر باید فل مجلس میداد. این که بعد مجلس میخواد برنج بده، خود این عرش باطل شد، به ذمه دیگه نیومد تا عوض و ذمه چیزی بده. در حقیقت اشکال شهید ثانی اینه، عرش هیچ وقت غیر نقد غالب نیست. اون برنجی که میخواد بده میتونه در اون مجلس العقد توافق کنن عوض عرش برنج بده، اما فی مجلس العقد. چرا؟ چون در حقیقت به ذمهش نقد میاد. نقد یعنی اون پول رایج در شهر، یا درهم بود یا دینار بود، یعنی در حقیقت خلاصه بیع صرف خواهد شد، اما میتونه این ذمه خودش رو با توافق طرفین با برنج بری کند. بری و ذمه شدنش مسئلتون، اما اونی که به ذمهش میاد مسئلتون اخرى، به ذمهش همون میاد که بیع صرف میشه. به همین خاطر تقابض فی المجلس شرطه، اگر تقابض نکند این عرش جیری میشه باطل، دیگه این به ذمه طرف نمیتونه بیاد، فقط میتونه راضی بشه به این معامله یک، یا فسخ کنه دو، دیگه عرش جیری موضوعش منتفی میشه، چون موضوع عرش جیری فقط در مجلس العقده. این خلاصه حرف علامه و جواب شهید ثانی از علامه. الان بخونیم بعد در متنم توضیحات دیگری میدیم. این قسمت یه مقدار پیچیده است. مرحوم شهید ثانی در این قسمت اون متعارف شرحش زیادتر توضیح داده، یعنی یه مقدار بحث ها مفصل شد. ولو اخذ العرش من غیرهما، اگر عرش را از غیر نقدین بخواد بگیره، قیل و القائل و العلامه جاز، گفته شده و این گوینده علامه هلیس گفته جایز است. چرا جایزه؟ توضیح دادم، لانه هینیزن کل معاوضه به غیر الاسما، چون اینیزن وقتی از غیر نقد میخواد بده انگار معاوضه میخواد بکنه به غیر اسمان، یعنی دیگه معاوضه اسمان نیست، یعنی بیع صرف نیست، اسمان یعنی درهم و دینار، معاوضه به غیر اسمان مقابل دو دهم دینار پرنج میخواد بده این مشتری. به همین خاطر معامله صرف نیست و شرط تفرق نیست. و آها، فیکونو جملت العقد، پس اینجا مجموع عقد و حساب کنیم دو تا معامله است. فیکونو جملت العقد به منزلت بیع و صرف، منظور از بیع یعنی بیع متعارف، به منزله یک بیع متعارفی است و صرف است. نسبت به بیع متعارف چه شرط تقابض فی المجلس نیست. ول بیع ما اخذ عوضه بعد التفرق، اون نسبت به بیع همون است که عوضش بعد از تفرق گرفته شده. دو دهم دینار رو طرف گرفت، مشتری گرفت، ولی چیزی نداد، چون اون ده درهمی که داده دوتاش معیوب بوده. عرشی که میخواد بده عرش از برنج میده، پس این عوض این دو دهم دینار رو بعد از تفرق داده، این بی اشکال نداره. و یشکل، مرحوم شهید ثانی میگه این حرف علامه هلی مشکله قبول کنیم، چون به ان العرش جزء من الثمن، این عرش هم جزء ثمنه. البته این عرش جزء من الثمن، چون معمولا مبی معیوب میشد، باید یه مقدار از ثمن رو برمیگردوند به مشتری. مثلا مبی یه برنجی بود که درجه دومه، درجه به قیمت درجه اول فروخته شده، خب این معیوبه، به شرط اون درجه اول بودن خریده شده، اون عیب ما به تفاوت رو برمیگردونن به عنوان جزء ثمن میشه. مثلا ثمن 20,000 تومن بود کیلویی، الان با این وضعیت هر کیلو 2 تومن میاد پایین، یعنی 20,000 تومن منهای 2 تومن میشه ثمن، چون 2 تومن هم برمیگردونه بایه به مشتری میده. این چه گفتن جز امن از ثمن، فرض رو در معیوب گرفتن، معیوب مبی معیوبه، اما بعضی وقتا هم جز امن المثمن میشه عرش، اون موقعی که عیب در ثمن پیدا بشه، اون وقت میشه عرش رو جز امن المثمن. در هر حال این قول مشهور است، العرش جزء من الثمن. ما تکمیل کردیم الارشو، بعضی وقتا جزء من السمن، بعضی وقتا جزء من المسمن. در هر حال اینجا اونی که مد نظر شهید ثانی است اون بحث تکمیل ما نیست، اونی که مد نظر شهید ثانی است این است خلاصه خارج از این بی نیست، خارج از سمن و مسمن نیست. شما یه معاوضه جدیدی برای عرش درست کردید جناب علامه، این درست نیست. بأن العرش جزء من السمن والمعتبر فی، اونی که در عرش معتبره برنج نیست، اون توافق بعد العرشه. اونی که در عرش معتبره والمعتبر فی یعنی معتبر فی السمن، ان نقد الغالب، نقد غالبه، باید اون پول رایج شهر رو به عنوان عرش بهش بدیم. فیض اختار العرش، وقتی فرد دیگه معیب بهش داده شده عرش رو اختیار کرد، چون میتونست عرش رو اختیار نکنه فسق کنه، میتونست راضی بشه چون ثلاثی بود، عرش رو اختیار کرد، لازم نقد اینیزن، لازم میشه نقد رایج. نقد اینجا مقابل نسیه نیست، نقد یعنی اون طلا و نقره، این نقد رایج، پول رایج لازم میشد بده. و اتفاقه ما علی غیر نقد، این که اینها توافق کردند بر غیر نقد یعنی برنج رو توافق کردند، این معاوضتون علی نقد ثابت فی الذمه عرشن، این یه معاوضه میشه بر اون نقدی که ثابت به ذمه میشه به عنوان عرش، نه عرش میشه، خود عرش نیست، برنج خود عرش نیست، برنج توافق و معاوضه جدیدی است بر عرش ثابت شده. خب الان عرش رو ثابت کن اول، ببین عرش هست، بعد تفرق مجلس چه عرش دیگه نمیتونه بگیره، پس عرش نمیتونه بگیره، عوض العرش هم به طریق اولا نمیتونه بگیره، پس ثنائی میشه، یا میتونه فسخ کنه یا میتونه راضی بشه. به عبارت اخرى ثبت العرش و منگوش، اول موضوع عرش رو باید براش ثابت شده بدانی، موضوع عرش زمانی سه به ذمهش بتونه بیاد، به ذمهش بعد تفرق المجلس نمیتونه بیاد. این برنجی هم که علامه میگید میتونه بده، بعد از این چه به ذمهش بتونه بیاد میتونه توافق کنن عوض پول رایج برنج بده. و یمکن دفعه، شهید ثانی اشکال بر علامه کرد و جواب داد بر حرف علامه. الان میخواد حرف علامه رو یه مقدارم توضیح بکنه، میگه خب شاید حرف علامه هم یه مقدار توضیح پذیرم باشه، چون گفت یشکل، کاملا نمیخواست رد کنه. توجیهش این است خب این عرش چی به ذمه میاد؟ آیا من حین العقد به ذمه میاد؟ اون موقع حرف شما حق، بله من حین العقد میاد، جزء من الثمن هم هست، پس باید مثل عقد صرف، همون بیع صرف باش معامله کنیم. اما اگر بجیب نه، این به ذمه زمانی میاد که اون صاحبی، اون فردی که کالای معیوب بهش داده اند، در این کالای معیوب عرش رو اختیار کنه. وقتی اختیار کرد به ذمهش میاد. خب پس قبل از اختیار به ذمهش نیومده. اختیار هم خب ممکنه دو ساعت بعد وقتی فهمید این جنسش معیوبه اختیار کرد عرش رو، میتونست فسخ رو اختیار کنه، میتونست راضی بشه، میتونست عرش رو. پس مجلس الاختیار معتبر است نه مجلس العقد، چون دو ساعت بعد یعنی از عقد متفرق شدن، اومده خونه دیده دینارها، اون درهم هایی که عوض دینار این دادن، درهم ها دوتاش پول رایج نیست. خب میتونست فسخ کنه، میتونست راضی بشه به همین نحو، میتونستم عرش بگیره. عرش رو اختیار کرد، منهین اختیار عرش به ذمه طرف میاد، پس مجلس الاختیار معیار است، نه مجلس العقد. به اصطلاح مرحوم شهید ثانی میخواد دو تا مجلس درست کنه، مجلس اول مجلس العقده که معامله صورت گرفته، اونم چه فرضی نسته متفرق شدن، یه مجلس هم مجلس الاختیاره که با مجلس الاختیار العرش ذمه طرف مشغول میشه به عرش دادن. میگه اون مجلس الاختیار معیار است، اگر از اون مجلس الاختیار متفرق نشده اند میتونه عرش رو بگیره و قبول کنه. پس نگو باطل میشه، چون حرف علامه شاید به این نحو قابل توجیه باشد. میفرماد یمکن دفعه، ممکنه دفع کنیم این اشکال رو، این اشکالی که خودمون به علامه گرفتیم و ممکنه دفع کنیم. به ان ثابته و این کانه هو نقد. بله ما قبول داریم اونی که ثابت بر ذمه میشه نقده، نقد رایج ثابت میشه، به همین خاطر پس بیع صرفه، بیع غیر صرف نیست. اگر برنجم داده عوض العرش داده، خود عرش نیست. این حرفو قبول داریم. لکن لما لم یتعین الا به اختیاری العرشه، اما این نقد متعین نمیشه مگر زمانی که طرف عرشو اختیار کنه. به اختیاری یعنی مثلا مشتری، اونی که معیوب بهش تحویل دادن اون عرشو اختیار کنه. خب از لو رده لم یکن العرش ثابتن، چون اگر فسخ میکرد دیگه عرشی ثابت نمیشد. پس زمان الاختیار عرش میاد نه زمان العقد. پس تفرق این عرش رو با زمان العقد مقایسه نکن، با زمان الاختیار بسنج. پس وقتی اینه کان ابتداء تعلقه به ذمه، پس دقت کنید، پس وقتی با اختیار این طرف عرش را عرش به ذمه میاد، پس ابتدای تعلق این نقد به ذمه چیه؟ نه از زمان عقده. الذی هو به منزله المعاوضه، این تعلق به ذمه چی به منزله یک معاوضه است. انگار شما عوض اون دو دهم دینار میخواهید دو درهم بگیرید به عنوان عرش. خب ابتدای این تعلق به ذمه که شما عرش بگیرید، ابتداش اختیارهو، این اختیارهو رو منصوب بخوان. خبر کان است، کان ابتدا و تعلقهی به ذمه اختیارهو، زمانی سه طرف اختیار کند عرش را. فیعتبر حینئذ قبل التفرق مراعاتا للصرف، پس در این هنگام معتبر است قبض عرش قبل از تفرق این مجلس دوم، به خاطر اینکه صرف رو رعایت کنیم. چون ما این قسمتشو قبول داریم که فقط نقد رایج میاد، ولیکن در دفاع از علامه میخواییم بگیم کی نقد رایج میاد؟ زمان اختیار. وقتی اختیار عرش نکرد اون دوتای دیگر رو اختیار کرد، اون موقع که هنوز به ذمهش نیومده. پس زمانی که به ذمهش اومد، اون زمان به ذمه اومدن، اون مجلس به ذمه اومدن معیار است. خب اونجا و کما یکفی، خب در همون مجلس بله میتونه عوض عرش برنج بده، عیبی نداره دیگه. همون مجلس، همون مجلس تا به هم نخورده، مجلس تعلق ذمه هر دو جایزه. و کما یکفی فی لزوم معاوضت صرف، میگه ببینید یک چیزی جدا من شرح بدم، توضیح بدم. شما یک معامله صرف کرده اید، 10 دینار مقابل 1 درهم، در هنگام تحویل عوض دینار مثلا موتور میدید، عیب نداره توافق کنید. عوض مسمن میتونید یه چیز دیگری هم بدید، اون اما فی مجلس العقد باید بدید، دیگه غیر مجلس العقد نمیشه، چون بی صرف آخه در حقیقت معامله بین دینار و درهمه، شما میخواید عوض دینار چیز دیگری بدید با توافق هم دیگر. اینجا هم به شرح زد و کما یکفی فی لزوم معاوضت صرف، چنان که کفایت میکند در این چه معاوضه صرف لازم میشه، هم عقد صحیح میشه هم لازم میشه، کفایت میکنه دفع و نفس الاسمان، خود سمنها رو درهم و دینارها رو پرداخت کنی قبل از تفرق، کذا یکفی دفع و عوضها قبله، همچنین کفایت میکند قبل از تفرق عوض این اسمان رو بدی، درهم ندی، دینار ندی، عوضش یه چیز دیگری بدی، عیب نداره توافق کنید، ولیکن بی صرفه. حتی عوضم ندی بازم میشه، مثلا شما یک دینار رو با 10 درهم معامله کرده بودید، یه وقت موتور میدید عوضش توافقی، یه وقت نمیدید آقا یادته به من بدهکار بودی، مثلا فلان گوسفند از من قرض گرفته بودی و بدهکار بودی، من عوض بدهیت این 1 دینار رو نمیدم، پس بری از ذمه میکنی، این اشکال نداره. بل مطلق و براعت ذمه، مطلق بری از ذمه شدن من یطلب و من، هر کسی که از او طلب میشه، من هو ضمیرش برمیشه من العوض، بری از ذمه کنی از عوض، هر کسی که از او، از اون شخص طلبی شما دارید، طلب میشه از او، اونو بری کنی از عوض. خب پس اینجا هم این قوانین رو اجرا کن، در عرش هم اینها رو اجرا کن. فاذا اتفقا على جعله من غیر النقد جازه، پس وقتی اینها هر دو توافق کردند برای اینکه این عرش رو از غیر نقدین قرار بدهند جازه، اما از مجلس الذمه، از مجلس الاختیار خارج نشوه. و کانت المعاوضه که انها واقعتون به، این معاوضه انگار واقع شده به اون غیر نقدین، عیب نداره. پس حرف علامه با این بیانی که ما کردیم توضیح پذیر شد. خب اینجا مرحوم شهیدسانه دوباره برمیگرده به این دفاعیش اشکال میکنه. عرض کردم در این قسمت مرحوم شهیدسانی از شرح معمولی یه مقدار خارج شده، بحث رو طولانی کرده، اول نقد کرد بر علامه، بعد دفاع کرد از علامه، الان خودش اشکال میکنه بر دفاعیه خودش، میگه خب لازمه حرف شما این است، چون معیار مجلس تفرق نیست، مجلس العقد نیست، مجلس الاختیاره و دو تا مجلس درست کردید، چون ذمه طرف زمانی به عرش متعلق میشه چه اونی که ذی حق است، عرش باید به او داده بشه، اختیار کند عرش را، و الا اگر اختیار کند فسق را یا اختیار کند رضایت به این همین نحو بی را، دیگه عرش به ذمه طرف نمیاد، پس مجلس الاختیار ذمه درست میکنه، پس اون معیاره. خب میگه خب با این توجیهی که شما کردید باید فقها ملتزم میشدن از خود نقدین هم در همین مجلس الاختیار بدن، اشکال نداره، پس به برنج مخصوص نیست، به همین که عرش رو هر وقت طرف اختیار کرد عرش رو از خود نقدینم میشه داد، دیگه حرف علامه اشکال پیدا میکنه، علامه فرمود که فقط از غیر نقدین خارج از عقد بدید اشکال نداره، اما از نقدین بدید باید همون مجلس العقد بدید. خب میگیم چه اشکال داره؟ دیگه توجیه حرف شما این شد که مجلس العقد جداست، مجلس الاختیار جداست، اختیار العرش، وقتی عرش رو اختیار میکنه به ذمه میاد، خب به ذمه چه اومد؟ اصلا به ذمه اومدن و نقدینه، خب نقد رایج رو باید بده به ذمه. اینا بعدن توافق کردن که از مثلا غیر نقد بده. اگر غیر نقد رو بتونیم توضیح کنیم، نقد رو باید به طریق اولا توضیح کنیم، چون اصلش نقده. پس آقایون فقها، شما که این حرف رو میخواید، این مبنا رو قبول دارید که دو تا مجلس هست، مجلس العقد و مجلس اختیار العرش، باید ملتزم بشوید که نقده این هم میشه داد. دیگه نگویید علامه گفته قیل جاز غیر نقده این. نه، نقده این هم میشه داد. خود علامه هم باید ملتزم بشه چه نقده این هم میشه داد، چون با این مبنا اصلا اصلش نقده این میاد در اختیار و ذمه، با اینکه ملتزم نشده اید. میفرماید و فیه برمیگرده به اون یمکن چه اول فرمود امکان داره ما دفعه یمکن دفع. این امکان دفع اشکالش این است که النزالج این تبیین، این توجیه یک تزی جواز اخسهی فی مجلس اختیاری من النقده نیزد. این اقتضا دارد که جایز بشه اخس کند عرش را در همون مجلس اختیار عرش، از همون نقده اینم. دیگه غیر نقده این لازم نیست، از همون نقده اینم جایزه. ولا یقولون به، با اینکه به این قائل نیستن، فقها ها به این ملتزم نیستن، میگن نقده این باشه در مجلس عقد، غیر نقده این باشه گیله در غیر مجلس هم میشه. با اینکه با این توجیه دفاعیه ما هیچ کدام از این هر دو فرق نمی کنه. خب ایشون میگه میدونید اشکال دفاعیه ما چی بود؟ اشکال دفاعیه ما این بود که ما فکر میکردیم به ذمه طرف میاد از زمان اختیار، سببش این است زیحق عرش رو اختیار کرد. این حرف درست نیست، به ذمه طرف میاد از زمان عقد، فقط ذمه یک قسمت تخییره، یعنی اینجا مثل واجب تخییریه، عرش یا فسخ یا رضایت، این ثلاثی از حین العقد میاد. این زیحق هر کدامو اختیار کرد اون میشه مستقر، و الا هر سه اینها از حین العقد میاد. استقرار عرش من حین اختیار عرش میاد، و الا خود عرش من حین العقد اومده، ولیکن به شکل تخییری اومده. پس دفاعیه ما این اشکالو داره. میفرماید و لزوم العرش، لزوم یعنی استقرار، لازم شدن از این سه تا تخییر، اون مول دیگه اون لازم میشه. لزوم و عرش و این کان موقوفن الا اختیاره، ولو متوقف بر اختیار عرشه، درست. اما الا ان سببه العیب و ثابت حالت العقد، سبب این عرش اون عیبی است زمان عقد ثابته، یعنی سببش عقده، عقد بر معیوب سبب شده این عرشم بیاد، اما به شکل تخییری، اما العرش اما الفسخ اما الرضایت به همین معیوب. فقط صدقت تفرق و قبل الاخذ العرش، پس قبل از این که تو عرش بجیری تفرق حاصل شد. و این لم یکن العرش مستقرن، ولو این عرش مستقر نبود، چون هنوز اختیار نکرده بود، عیبی نداره، عرش چه اومده بود، عرش به ذمه اومده بود، اما به شکل متزلزل نه به شکل مستقر. اگر فسخ می کرد این عرش از بین می رفت، اگر راضی می شد به همین معیوب این عرش از بین می رفت، اما اگر این عرش رو اختیار می کرد بله مستقر می شد، نه اینکه عرش می اومد. اشکال دفاعیه ما این بود که ما خلط کرده بودیم بین ثبوت العرش و بین استقرار العرش. ثبوت العرش من العقد، استقرار العرش من الاختیاره. پس این عرش قبلا هم بود، باید عرش میداد، اما به شکل تخییری. وقتی متفرق شدن عرش نداد، این خود به خود موضوعش از بین میره، پس باید یا فسخ کنن یا راضی بشن. این خلاصت الکلامه. اما یه مقدار این درس پیچیده شد، بازم ادامه همین مباحثه دیگه، اینا رو نجه میداریم برای جلسه بعد. خلاصت الکلام این شد: مرحوم شهید ثانی اول حرف علامه رو نقل کرد، بعد نقد کرد، بعد از نقد دفاع کرد، بعد از دفاع خودش نقد کرد، به دفاع خودش اشکال کرد، و اصل اشکالش این بود که خلط شده بود بین ثبوت العرش و استقرار العرش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.